بسم الله الرحمن الرحیم. شهید برونوسی فرمانده بسیاری از ما بود در دوران جنگ. تمام برادرانی که در سالهای جنگ در تیپ جواد الائمه علیه السلام حضور عملیاتی داشتن و قبل از اون در بعضی گردانها عملا تحت فرماندهی اون شهید بزرگ جنگیدن و مبارزه کردن و برای اونها، برای نسل ما، شهید برونوسی یه معنای ویژه‌ای داره. خلوصش، سادگیش، بیشیل پیله بودنش، شجاعت و فداکاریش، شهادت طلبی، ایمان فوق العاده محکم و نفوذناپذیرش و در این حال بیغل و غش بودن، بی تکبر بودن، خاکی و متواضع بودن، با همون لهجه ساده روستایی تا آخر صحبت کردن و مرد میدانهای سخت بودن. در عملیات بدر که ایشون به شهادت رسیدن، بنده توفیق داشتم، شاید آخرین افرادی بودم که از چهارراه خندق تونستم بیام عقب، مجروح البته بودم، شاید جزو معدود افرادی بودیم که توفیق داشتیم تا آخرین دقایق حیات شهید برونوسی تو همون خاکریز در کنار ایشون باشیم، در همون خاکریز در چهارراه خندق. برای جوانایی که تو مجلسن به بعضی از خاطراتی که از ایشون نقل کردن دیگران و یکی دو مورد دیگه خودم دارم در بخش دوم عرایزم اشاره میکنم، برای آشنا شدن این بچه ها، دختران و پسران جوانی که در جلسه هستن، با الگوی جهاد و شهادت و اینکه کمی آشنا بشن با این مردان بزرگی که گاهی تصاویرشون رو دیواره و این نسل چیزی زیادی از اونا نمیدونه، فقط میخونه که مثلا در فلان تاریخ جنگی شد و هجومی شد و فلان عملیات فلان وقت انجام شد و اینقدر تانک و هلیکوپتر سقوط کرد و اینقدر چند کیلومتر رفتیم جلو و بعدم چند کیلومتر اومدیم عقب و بعد رفتیم باز جلو و اینا رو میخونن و میدونن. و اینا اتفاقا چیزایی بود که برای بچهای جنگ خیلی اهمیت نداشت. اونی که بسیار مهمتر بود روح بزرگ انسانی بچهای بود که در جنگ ما توفیق داشتیم زیارتشون بکنیم. و این بزرگترین توفیقی است که خدا به ما و به نسل ما داد که یه چنین مردانی رو از نزدیک ببینیم. کسانی که در تاریخ راجبشون میخوندیم و میشنیدیم از نزدیک ببینیم، آدم های بسیار معمولی، خیلی عادی، خیلی خاکی و در این حال روحای بزرگ، خیلی بزرگ. اما در بخش اول برای عرض ادب به ساعت مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، من چند روایت رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، خدمت خصوص جوانترا، که مربوط میشه به همین مسئله، یعنی روح جهادی و مفهوم جنگ و جهاد در فرهنگ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که شهید برونوسی و امثال او بعضی از دست پروردگان این مکتب بودند در هزاره دوم از هجرت پیامبر و نهضت عظیم پیامبر، که علارغم بیش از یک هزار فاصله تاریخی، اما همون مشخصاتی که ما در تاریخ راجع به اصحاب پیامبر، مجاهدین صدر اسلام، شهدای بدر و احد و خندق و خیبر و اینا میخوندیم، اینا رو در جنگ در دوران خودمون دیدیم ما در کسانی مثل شهید برونوسی. اولا این روشن باشه که در فرهنگ پیامبر اکرم، در فرهنگی که ایشون به بشریت هدیه کردن، اصالت با صلح هست و نه با جنگ. اسلام ضد جنگ ترین مکتب در بین همه آیین‌ها و مکاتبه، یک مکتب تماما ضد جنگ، ضد خشونت، ضد درگیر شدن انسانها با هم برای منافع حیوانی و برای بر اساس خودخواهی. پیامبر اکرم تمام تلاششون تبدیل جنگ ها به صلح و کینه ها به آشتی و خشونت ها به محبت بود. تمام برنامه پیامبر، همه پیامبران این بود، از جمله پیامبر اکرم. در جامعه‌ای که پیامبر مبعوث شدند، این جامعه سراسر خشونت و وحشت و جنگ بود، از جنگ اوس و خزرج تا جنگ همه قبائل دیگه با هم، به کوچکترین بهانه با هم درگیر می‌شدن و می‌جنگیدن. شما در تاریخ خوندید که گاهی شطور یک قبیله تو زمین یک قبیله اشتباهی وارد می‌شد، می‌چرید، بین این دو قبیله جنگ می‌شد و گاهی ده‌ها سال هم دیگر رو می‌کشتن و خون می‌ریختن. پیامبر اکرم دستاورد بزرگ ایشون برای جزیره العرب برادری، صلح، عشق، محبت، اخوت، پیمان برادری و دوستی بود. بین همه قبایل دیگه آشتی و دوستی ایجاد کرد. بین مهاجرین و انصار پیمان اخوت می‌بست. هر جا پا می‌گذاشت پیامبر پیام رحمت و محبت، صلح، برادری و عشق می‌آورد. هر جا کدورتی بود، کینه‌ای بود، تبدیلش می‌کرد به عشق. هر جا صحبت خون و خونریزی بود، پیامبر تبدیلش می‌کرد به گفتگوی برادرانه. و در سیره خود پیامبر اکرم نقل شده که همواره لبخند بر لب داشت. همواره لبخند بر لب داشت. و اگر گاهی لبخند بر لب مبارکش نبود، بقیه می‌فهمیدن ایشون از یک چیزی ناراحت شد. پیامبر چهره نورانی، بشاش و صلح جویانه داشت و هر جا وارد می‌شد با خودش پیام دوستی و عشق می‌آورد. این سنت پیامبر اکرم. همون سال اولی که ایشون در مدینه تشکیل حکومت و جامعه دینی دادن، همون سال اول، به جایی که بگن خب دیگه ما بعد از 13 سال مصیبت و مشکلات در مکه حالا دیگه به قدرت تشکیل دادیم در مدینه، حالا شروع کنیم به اعمال سلطه و قدرت و هر کس با ما هر چی میگه ما از موضع قدرت باش حرف بزنیم، دقیقاً به عکس. یعنی پیامبر به محضی که به قدرت رسیدند، عطف توجه و اخلاق و تواضع و بزرگواری و ادب و محبت هم در سیره شخصیشون مثل همیشه و بیش از همیشه بارز بود و هم در سیره حکومتی و رهبری و فرماندهیشون. پیام همزیستی مسالمت آمیز، چون وقتی ایشون به مدینه آمدن، میدونین در مدینه خانه هایی بودن که بعضی از اعضای خانواده مسلم مؤمن بودن، بعضی ها مشرک بودن. تو یه خانواده ممکن بود یه برادر و خواهر، یکی مؤمن باشه یکی مشرک، پدر مشرک باشه پسر مؤمن، مادر مشرک باشه مادر مؤمن باشه دختر مشرک. پیامبر چون روح ایمان وارد خانواده ها داشت میشد، میفرمودند که ما بنامون بر درگیری نیست، بنامون بر همزیستی و زندگی مسالمت آمیز و دوستانه است، با دعوت و استدلال و اخلاق. ما روش ما دعوت، اخلاق، استدلال. و هر را کدورتی درگیری پیش می آمد، پیامبر فوری خودشون رو می رسوندن یا می فرستادن نزدیکانشون رو که برید صلح ایجاد بکنید، آشتی ایجاد بکنید. و یکی از بزرگترین عبادات در سنت پیامبر اکرم، سنت اسلامی، چیه؟ اصلاح ذات البین. یعنی چی؟ یعنی اصلاح روابط اجتماعی و انسانی، یعنی تبدیل دشمنی به دوستی، تبدیل جنگ به صلح، تبدیل خشونت به محبت، تبدیل گریه و عشق به لبخند. این سنت پیغمبر بود. می فرمودن اگر کسانی بین دو نفر، بین دو خانواده، دو قبیله، دو ملت آشتی برقرار کنه، بین دو گروه آشتی برقرار کنه، مثل اینکه 50 بار حج رفته، چقدر روزه گرفته، چقدر نماز شب خونده، اینقدر نزد خداوند پاداش داره. همطور که راجع به آزادی بردگانی رو می فرمودن، گناهانی که پیش می آمد، می فرمودن که به حکم الهی کفاره گناهانتون آزاد کردن بردگان باشه. پیام پیامبر آزادی بردگان بود. همینطور تبدیل دشمنی به دوستی بود. که هر کس بین دو نفر یا گروه یا دو قبیله یا دو جامعه‌ای که از در کدورت برآمدن آشتی ایجاد بکنه، نزد خداوند اینقدر پاداش داره. این سنت پیغمبر بود. و اهل بیت پیغمبر هم همینطور. مذهب و مکتبی است که میگه کشتن یک انسان بیگناه مساوی است با کشتن همه بشریت. جان یک انسان مساوی است با جان همه مردم. قرآن میگه من قتل نفسن، هر کس یک نفر رو بکشه بدون که گناهی کرده و شایسته مرگ باشه و جنایتی کرده باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت رو کشته. نگو یه نفر رو کشتیم که کشتیم. جان یه نفر مساوی است با جان همه بشریت در دنیا و در تاریخ. این قرآنه، این سنت پیغمبره، این اسلام، اون سنت اهل بیت پیغمبره و امام صادق علیه السلام، که از حقوق انسانها، حقوق حیوانات، حقوق مورچه، حقوق گیاه، حتی حقوق اشیاء صحبت کردن در مکتب ما. همه جا احترام به حقوق، رعایت حقوق جسم مردم، روح مردم، عواطف مردم، صدمه زدن به مال مردم حرام، صدمه زدن به جان مردم، اینقدر صدمه زدن به آبروی مردم، اینا چیه؟ این همه حریم ایجاد کرده اسلام برای بشر، برای حقوق بشر، کرامت بشر، عواطف بشر. میگه حتی اگه کسی رو میخوای نصیحتش کنی، جلوی دیگران نصیحت نکن، چون تغییر میشه. مراقب آبروی آدم ها، حرمتشون، شخصیتشون، این اسلامه. پس اگر جهاد و جنگ مطرح میشه در اسلام، باید معلوم باشه که به چه معناست. جنگ در اسلام، جهاد در سنت اسلام به معنای سلطه طلبی، قدرت طلبی، ما میخوایم حاکم بشیم، ما میخوایم بگیریم، ما میخوایم بخوریم، ما میخوایم بچاپیم، این حرفا نیست. جهاد در سنت اسلام یعنی دفاع از انسان، دفاع از حقوق انسان، کرامت انسان، اعتلاء و رشد معنوی و نجات معنوی و مادی انسان. جهاد اینه. جهاد دفاع از انسان مظلومه، انسانی که حقش پامال شده، دفاع از عدالت و حقیقته. جهاد به معنی تجاوز به حریم و حقوق و زندگی دیگران نیست. خون و جان در اسلام گرانترین چیز هست. تو مذاهب و مکاتب و آیین‌های دیگه ارزان جان، تو اسلام جان خیلی گرانه. یک انسان حتی اگه مسلمان نباشه، اما وقتی تهاجم کردن به اسلام، به مسلمین، به عدالت، به حقوق و حریم شما، اون وقت دیگه همین جنگی که زشت‌ترین و پلیدترین پدیده در تاریخ، همین جنگ تبدیل میشه به زیباترین و مقدسترین و عالیترین حرکت. بعد که خداوند قسم میخوره نه به مجاهد، حتی نه به اسب مجاهد، نه به سم، نه به پای اسب مجاهد، نه به سم پاش، قرآن قسم میخوره، سوگند میخوره به چی؟ جرقه‌ای که از اصابت سم پای اسب مجاهد با سنگ میپره، قرآن به او جرقه سوگند میخوره. اینقدر مقدس میشه همون مجاهد، همون شهید، همون رزمنده، دیگه میشه یک قدیس، میشه یک قدیس. برونسی الان یک قدیسه برای ما و امثال او هزاران نفری که برای خدا رفتن، یک قدیسه در ردیف اولیاء خدا. یعنی نه، تو روایت فرمودن که در قیامت انبیا شفاعت میکنن، ثم العلماء، علماء زاهد عالم که اهل عملن، ثم شهدا، شهید میشه در میره تو صف انبیا. نه اینکه شفاعت میشه، شفاعت میکنه، میشه قدیس. همین کسی که سلاح برداشته جنگیده، همین جنگی که اینقدر زشت و نفرت انگیزه در اسلام، همین جنگ میشه مقدس، چون او جنگ علیه انسانه، این جنگ برای دفاع از انسانه. او جنگ علیه کرامت انسان، این جنگ برای دفاع از کرامت انسان. او جنگ علیه حقوق و امنیت انسان، این جنگ برای دفاع از حقوق و امنیت انسان هاست. این تفاوت جهاد تو مکتب اسلامی که برونسی تربیت کرد، امثال برونسی ها، و جنگ توی بقیه آیین ها و مکاتب از سنتی تا مدرنش، که این مدرنیتش داره میبینیم، وحشی ترین دوران بشر همین دوران مدرنیتش. میلیون ها آدم ظرف دو جنگ، ظرف 30 سال 40 سال، ده ها میلیون آدم رو کشتن اینا به اسم مدرن. صد رحمت به اون سنتی هاش. پیامبر همون اولی که در مدینه تشریف آوردن، یک قانون اساسی معرفی مطرح کردن که این اولین قانون اساسی، اولین منشور حقوق بشر، اولین منشور حقوق اقلیت ها، اولین منشور همزیستی مسالمت آمیز، منشور صلح، حتی حقوق منشور حقوق مخالفان در تاریخه. ایشون در مدینه که آمدن، شعار وحدت و همزیستی، فرمودن ما حتی با مشرکین و بتپرستان و حتی با یهود ما نمیخوایم همینطوری بیام چون شما یهودین یا مشرکین باهاتون بجنگیم. نه، ما بنامون بر همزیستیه، ما با هم زندگی میکنیم، به حقوق هم احترام میگذاریم، ما شما رو دعوت میکنیم به اسلام، با هم پیمان میبندیم حقوق متقابل رعایت کنیم. این اولین پیمان ایکس که پیامبر فرمودن در مدینه، سال اول هجرت که در مدینه حکومت تشکیل دادن، مجبورشون نکردن یهودی‌ها رو به مسلمان شدن، و این منشور مقدس که همه قبول کردن، حدود 40-50 بند داره. این در تمام محافل حقوق بشری بین‌المللی دنیا با افتخار، نه اینکه قابل تره، هنوز تازه ترین حرفا درشه، هنوز تازه ترین حرفا. منشور عدالت، من حالا چند بندشه فقط براتون سریع بخونم، چیزایی که پیامبر، ببینید، بر مدینه حکومت تشکیل دادن، مردم بیعت کردن، بعد مدینه در اختیار ایشونه، به قدرت رسیدن، اما تعهداتی که میدن و پیمانی که امضا میشه. من بعضی بنداشو فقط براتون بشمارم. یک، مسلمانان ملتی واحدند. از هر قبیله و نژادی که هستیم ما دیگه با هم دیگه دعوا و تعصب قبیله‌ای و فامیلی و خانوادگی و تونم اوسی خزرجی مکی مدینی مدنی کجای دیگه تمامه. ما دیگه از این به بعد مهم نیست تو کدوم خانه و قبیله و طبقه و فقیر و ثروتمند، مهم نیست کجا به دنیا آمدیم، همه ما متعلق به یک امت و برادر و خواهریم. برادری اعتقادی. اصل دو، ببینید فرمایشات پیام، مسلمانان باید عدالت پیشه باشند، یعنی حقوق همه رو رعایت کنند. در برابر ستمگران متحد خواهند بود، هر چند آن ستمگر فرزند خودشان باشد. ببینید یه قانون حکومت پیغمبر در مدینه فرمودن ما از این بعد یه قوم و خیشی و هم قبیله‌ای و هم نژاد و هم خون و هم زبان و هم شهری و اینا ما دیگه نداریم. ما همه انسانیم، بر اساس یک اصولی با هم پیمان می‌بندیم، همه با هم برادر و خواهریم. فرمودن در برابر ظلم میستیم، حتی اگر فرزند ما و برادر و خواهر ما باشه اون ظالم، ما در برابرش میستیم. ما از این بعد فقط یه چیزو قبول داریم، حق و حقوق، عدالت و هدایت. اصل سه، مسلمانان باید یار یکدیگر در زندگی و مرگ، در کنار یکدیگر باشند و بینوایان و محرومان را رها نکنند. فرمودن که تو امت ما این قاعده است که همه باید به فکر فقرا باشیم، اجازه ندیم که در بین ما مسلمانی فقیر باشه و گرسنه شب بخوابه. اینم اصل سوم. اصل چهارم، خون همه مسلمانان ارزش یکسان دارد، هیچ امتیازی میان ما نیست، هیچ کس جانش گرانتر از دیگری نیست، ارزش جان همه ما مساوی است. دیگه تو نمیتونی بگی من پول دارم تو فقیری، من از فلان قبیله ام فلان نژادم تو فلان قومی، جان من مهمتر، خون تو ارزشش کمتره. فرمودن از این به بعد جان همه مساوی است. پنج، هر مسلمانی اگر به غیر مسلمانی پناه و امنیت بدهد، همه مسلمانان باید احترام بگذارن. اگر یک زن مسلمان به یک قبیله از کفار امان بده، امان نامه بده، بگه آقا این قبیله کفار رو مسئولیتشون من میپذیرم، من ضامنشونم، پیامبر فرمودن همه مسلمان ها بایستی به این تعهدی که این خانم مسلمان یا این آقای مسلمان کرد، ما همه در کنار خواهیم. شما امنیت دادی به این قبیله، به این قوم، به اینا، گفتی اینا با منن، ما به احترام شما، ما اونا رو جز خودمون خواهیم دونست. ببینید، هر مسلمانی به هر غیر مسلمانی پناه دهد، پناه و تعهد او نزد همه مسلمانان محترم خواهد بود. ما نمیگیم به ما چه که تو رفتی، تو بی خود رفتی که با کسی پیمان بستی، به ما چه؟ نه. اصل ششم، اگر مسلمانی مسلمانی دیگری را بکشد باید قصاص شود، هر کس که باشد، مگر اولیاء مقتول گذشت کنند و بهتر است گذشت. هفت، همه مسلمانان در پیمان صلح شرکت می کنند، هیچ مسلمانی حق ندارد بدون هماهنگی با دیگران وارد جنگ یا صلح با کسی بشه. جنگ و صلح ما شخصی نیست، جنگ و صلح ما اعتقادی است برای عدالت و حقیقت. هشت، اگر یهودی مسلمان شد، مثل همه مسلمانان خواهد بود و از کمک و امکانات و حقوق همه مسلمانان برخوردار خواهد بود و با مسلمانان دیگر تفاوتی نخواهد داشت. نباید بگی من 20 سال پیش مسلمان شدم، تو چی میگی؟ تو یهودی تازه مسلمان. فرمود دیگه از این وقت او با تو مساوی است، در حقوق شهروندی مساوی است. بله پیش خدا اعمال و سابقه ایمان و جهاد و اینا تأثیر داره در اجر اخروی، اما در دنیا مثل هم. نو، یهود بنی عوف و سایر یهودیان با مؤمنان در حکم یک امت شناخته می شود. ما شما را هم جزء امت خودمون می دونیم اگر به تعهداتتون پابند باشید، به این معنا که حقوقتون محترمه در حکومت اسلامی، حقوقتون محترمه، به شرطی که مثل یک شهروند تابع قانون باشید و مخل امنیت نباشید، مثل بقیه شهروندید و حقوقتون رو دارید، با این تفاوت که یهود آزاد است طبق دستورات دین خود عمل کند و ما مجبورش نمی کنیم مثل مسلمان ها عمل کنه، مجبور به مسلمانی نمی کنه، آزادی دین و عبادت دارید. ده، اگر مسلمانی پیمانی بست، حق ندارد پیمان خود را بشکند ولو با مشرک و بت پرست پیمان بسته باشد. ما سر حرفمون باید باشیم، خیانت نمی کنیم به تعهداتمون. 11 اگر اختلافات قضایی و حقوقی شد رسول خدا داور است. و 12 امضا کنندگان این پیمان مشترکاً از یثرب در برابر هر تهدید خارجی دفاع خواهند کرد. فرمودن دیگه ما اینجا اگه دشمن حمله کرد، مشرکین از مکه اینا آمدن، دیگه ما قرار شد همه با هم باشیم. که این پیمان امضا شد، البته یهودی‌ها خیانت کردند به خصوص در جنگ احزاب و بعدها مسائلی پیش آمد و یکی دوتا درگیری با یهودی‌ها که پیش آمد به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر خیانتاشون بود که از پشت خنجر زدن، که من وارد اون قضیه نمیخوام بشم. این پایه تمدن اسلامی و محمدی بود. مبناش پیامبر فرمودن صبر، تحمل، تفاهم، دوستی، همزیستی، عدم استبداد و عدم خشونت. این سنت پیغمبر بود در حکومت اسلامیش. و اما اگر علیه اسلام شروع کنن و علیه مسلمین خیانت کنن و فعالیت کنن و درگیر بشن، دشمن خواهند بود و با اونا خواهیم جنگید. ببینید این جایگاه جنگ و صلح کجاست. اگر پیامبر اکرم ده ها نبرد رو علیه دشمنان ترتیب دادن که در 9 نبرد 9 غزوه خودشون مستقیم شرکت داشتن و فرماندهی کردن و جهاد کردن، در بدر و احد و خندق، بنی قریظه، خیبر، فتح مکه، حنین، طائف و بنی المستلق، اونجا هم که شرکت کردن، اینا بدونیم سر چی بود؟ صحبت جنگ طلبی، خشونت طلبی، ریاست طلبی، قدرت طلبی، سلطه طلبی، از مطلقا اینا نبود. این سنت اسلام بود. و یه آماری هم در تاریخ ذکر شده که من اینم عرض بکنم، کل کشتگان دو طرف در جنگ‌های صدر اسلام تعدادشون در تمام دوران به اصطلاح جنگ‌های پیامبر که اینا های دشمن و آقا اینا جنگ شمشیر و فلان ایناست، کل کشته‌های دو طرف اونه که در تاریخ ثبت شده از مسلمین و مشرکین در کل این جنگ‌ها مجموعاً بالاترین رقم 1300 نفر، بالاترین آمار که طبق منابع مختلف، ببینید تاریخ طبری حد اکثر از 1400 نفر گفته، بهارالانوار از 1500 خورده ای، طبقات از 1200 خورده ای، تاریخ یعقوبی بالاترین آمار کشته ها 940 نفر، سیره ابن هشام 1300 خورده ای. حد متوسط میانگین مجموع جنگ ها که حساب میشه در حد 1300-400، این دیگه بالاترین رقم کشته های دو طرف در کل ای به اصطلاح جنگ ها. شما این رقم وقت منطقه وسعت جزیره العرب که مساوی با کل اروپا است وسعتش، شما ببین پیامبر چه هنرمندی کرد، چه معجزه ای کرد، و اکثر این جنگا تحمیل شد بر ایشون دفاع میکرد، خیانت میکردن یا حمله میکردن، پیامبر دفاع میکردن. در این حال با کل تلفات 1000-1500 نفر حد اکثر از دو طرف، ظرف 10 سال تونست پیامبر اکرم با کمترین خونریزی، با کمترین خشونت جزیره العرب رو آزاد کرد. و بعد رفت، شما اینو مقایسه کنید فقط با جنگ هایی که تو همین دوره به اصطلاح مدرن حقوق بشری در اروپا و در غرب شده، که وسعت اروپا به اندازه اروپا منهای روسیه وسعتش به اندازه جزیره العربه، فقط ظرف همین قرن 20 مجموعاً در دو سه جنگی که در اروپا شده بالای 120 میلیون انسان کشته شده سر قدرت و دنیا. 120 میلیون، 100 میلیون، شما کمترین رقمی که داده شده برای جنگ اول و دوم بین الملل اروپا، کمترین رقمی که داده شده که قطعاً بالاتر از اینه، صحبت 560 میلیونه. 560 میلیون در بذار کنار 1100-500 وقت، این برای چی بوده، اونا برای چیه؟ و توضیحات زیادی داره که من نمیخوام حالا این قضیه رو بیشتر از این توضیح بدم. یکی دو تا روایت من فقط از سیره شخصی پیامبر، اخلاق جنگی پیغمبر، میایم ببینیم تو مکتب پیغمبر کیا تربیت شدن، امثال شهید برونوسی ها و بچهای ما تو جنگ، انسانهای پاک، انسانهای اخلاقی ترین انسانها، اونایی که با برونوسی بودن دوران جنگ تصورشون از او چیه، که حالا من بعضی از چهره ها رو میبینم هستن توی جلسه که او زمان بودن منطقه. تصور ما از امثال برونوسی چیه؟ مثلا یک جنرال نمیدونم چند ستاره، نمیدونم ما با شما فرق داریم، ما یه جور دیگه ایم، ما اصلا یک کسی دیگه ایم، اصلا این ادا اصولا، این مسائل، این خشونت ها، تنها چیزی که در برونوسی وجود نداشت خشونت بود، تنها چیزی که در امثال شهید برونوسی نبود این اخلاقای نظامیگری مشهور شناخته شده در دنیا بود. قساوت قلب، بیرحمی، تکبر، بیادبی، تحقیر دیگران. اینا رو واقعا کی دیده تو زندگی امثال شهید برونسی تو دوران جنگی که ما باهاش بود؟ سنت پیامبر رو ببینیم. من چند تا روایت عرض بکنم ببینیم حالا تو این مکتب کیا تربیت شدن و تقدیر بکنیم از کسانی که این فرهنگ رو زنده نگه داشتن، اونایی که به ما آموختن، گفتن، نوشتن. وسط جنگ در بدترین شرایط اخلاق، انسانیت، رحمت و ادب. در جنگ احد وقتی دندانهای مبارک پیامبر شکست و چهرهش زخم برداشت و خونین شد، بعضی از اصحاب آمدن خدمت پیامبر گفتن آقا نفرینشون کن، چرا نفرین نمی کنید اینا رو؟ پیامبر نفرینی که کرد راجع به مردم ببینید چی بود، نفرینش هم دعا بود. فرمود که خدایا، به اصحاب پاسخ دادن که انی لم ابعث لعانن، من برانگیخته نشدم که اهل لعن و نفرین باشن، ولیکن بعثت داعیا و رحمه، من برای رحمت آمدم، رحمت حتی برای اینهایی که دندان منو شکستن و آمدن ما رو بکشن و نابود کنن. بعد گفتن نفرینشون کن. پیامبر دست به دعا برداشت، فرمود اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدا یا این مردم مرا هدایت کن، اینا نمیدونن، اینا جاهلن، من با اینا کینه ندارم، من برای نجات اینا آمدم، خدا یا کمکم کن نجاتشون بدم، همینا که دندان منو شکست. این نفرین پیغمبر بود. نمونه دیگه، زنی یهودی به قصد قتل و ترور رسول خدا گوشت گوسفندی رو مسموم ساخت و به عنوان هدیه آورد خدمت پیامبر. پیامبر لقمه اول که تو دهانشون گذاشتن متوجه شدن این مسمومه. و تو بعضی روایات هم نقل شده که رحلت پیامبرم شهادت بود و در اثر همین مسمومیت بود که بعد از مدتی آثار خودشو گذاشت. بعضی هم گفتن نه. ولی اونجا وقتی روشن شد که این زن مسموم که میخواست بکنه ایشون رو، تو مدینه ایشون به جایی که در صدد انتقام برمیان، با اینکه اون زنم بعد اعتراف کرد، پیامبر عفوش کردن. در حوادث جنگ خیبر، روزی در ایام جنگ مسلمین با یهود، چوپانی به نام اسود گوسفند یهودیان رو میچراند. او آمد پیش پیامبر و مسلمان شد. بعد گفت یا رسول الله، من مسلمان شدم، من گوسفندهای این یهودی‌ها دست منه، اگه اجازه بدید من که به شما ملحق شدم تمام گوسفندارم بیاریم خدمت شما، دیگه بهشون برنگردونیم. پیامبر فرمودن هرگز، اینا امانت بوده پیش تو، تو اگر مسلمان شدی که بیشتر باید به امانت احترام بگذاری، بر میگردی گوسفندانشون رو بهشون پس میدی و میگی ما مسلمانان در امانت خیانت نمی کنیم، این گوسفندانتون، ولی از این به بعد دیگه من در برابر شما هستم. بعد از صلح با یهود در همین جنگ که تسلیم شدن یهود، پیامبر دیدن گروهی از مسلمانان دارن هجوم آوردن به سمت نخلستانهای اونها. فرمود کجا می روید؟ ما پیمان صلح بستیم، حق ندارید، درست شکست خوردن ولی پیمان صلح بستیم، حق ندارید برید سراغ باغهاشون و اموالشون. بدانید کسی که به هم پیمان غیر مسلمان ستم کند و به حقوق حتی غیر مسلمانانی که در حکومت ما هستند تجاوز کند، یا او را به کاری بیش از طاقتش وادارد، یا چیزی بدون رضایت او از او بگیره، یعنی ظلم کنه، من در روز رستاخیز در برابر او خواهم بود. گوش کنه، این سنت پیغمبره، احترام به حقوق حتی مخالف. و موارد دیگه هم که هست که حالا دیگه من بیشتر توضیح نمیدم چون وقتم دیگه میگذره، بقیه وقتش هم میخوام یه عرض ادب بکنم به شهید برونسی. هدف منم بیشتر اینه که شهید برونسی باشه، که ایشون احتیاجی نداره به این تجلیل ها، بیشتر من میخوام به این جوونا، دختر پسرای جوانی که تو جلسه هستن، من میخوام به اونا یه چیزایی بگم. یعنی ما و شما بیشتر نیازمندیم به امثال شهید برونسی و شناخت اونا تا اونا نیازمند باشن به فعالیت های ما. چند نمونه از خاطراتی که از ایشون که زحمت کشیدن دوستان چاپ شده. ایشون که جزء اولین بچه های اولین گروهش 50-60 نفری بچه بودن که خودشون اول جنگ رسوندن به منطقه. خانم ایشون اون بار اولی که ایشون داشت میرفت منطقه، خب مریضی داشتن یا احتیاج به پزشک داشتن و اینا. خیلی برای من جالب بود که بهش میگن که کجا داری میری و مثلا خانوادت به کمکت احتیاج داره، جوابی که ایشون میده و اینجا نوشته اینه که میگه خانواده من مهمتر از اینکه خانواده من رو زمین بمونه یه که حرف امام رو زمین نمونه و برای خانواده ما هستن بچه ها کسان دیگری که کمک کنن، اینا نمیمونن رو زمین، اما این پرچم باید بره بالا. ببینید یعنی کسی مصالح و منافع، این معنیش نیست که علاقه به خانوادهش نداره، علاقه به خانوادهش اینقدر جالبه که من یک چیز دیگه که اینجا یادداشت کردم، حالا خانم ایشون هم تو جلسه هم بله؟ خب حالا دیگه حالا ایشون هم هستن، این هم خیلی برای من جالب بود. میگن که یکی از بچه هایی که همراه ایشون بودن میگه که مجروح بودشون، رفتیم عیادتش، بهش گفتیم حاجی شهید شدی رفتی با این حوریای بهشتی و اینا، خلاصه بعدش برای ما هم نگرد دار. ایشون جواب داده بود که ما زن خودمون رو با 100 تا حوری بهشتی عوض نمی کنیم. شیرزنی که بچه های ما رو نگر می داره و من میرم جبهه می جنگم، ما این رو با 100 تا حوری بهشتی عوض نمی کنیم. ببینید این حالت، این نگاه و این که حتی دنبال منافع اخروی خودش هم نباشه، حتی دنبال لذت اخرویش هم نیست، دنبال انجام وظیفشه و حاضر خودش، خانوادهش، سلامتش، امنیتش، جان و مال و همه چیز چه بده برای خدا، برای دین. اینه به این جوانای جلسه میگم، بدونید این بچه هایی که ادگاهی تصویرشون رو دیواره و اینا کیا بودن؟ علامت خطرهای انحطاط یک نسل، بعضی از افراد در یک نسل ممکنه باشه که به چیزهایی که باید افتخار کنه شرم کنه، از چیزایی که باید شرم کنه افتخار کنه. این کسایی که رفتن تمام وجودشون گذشت. حالا ایشون که از نیروهای قبل از انقلاب بود، از قبل از انقلاب مسلح بود، کلت کمری داشت، آماده برای نبرد مسلحانه بود، کارگری میکرد، طلبگی میکرد، مجاهد بود، مبارز بود و از کسانی بود که در با رهبری در ارتباط بود، هم در دوران تبعید هم در مشهد. حالا اینجا دیدم آقای اکبرزاده هم میخوندن مدعی ها و نوه های انقلابی و جهتدار، نه نوه های خرافی. همون موقع تلاش میکردن فرهنگ جهاد و شهادت و اینا رو زنده نگه دارن. شهید برونوسی از همون دوران با مقام رهبری در ارتباط بود، در مشهد، در دوران تبعید و در مبارزه بود و بازداشت هایی که قبل از انقلاب شده، شکنجه‌ای که شده، که حتی من اینجا خوندم، اینو من نمیدونستم که حتی ایشون تا مرز خطر اعدام در زمان شاه پیش رفته بوده و این روح فداکاری و گذشتش، از اون طرف شجاعت و فداکاریش که در همون عملیات بدر، حالا خواهم گفت، ایشون یه وقتی به بچه ها گفت که فشار سنگین شده بود روز دوم، اینا به بچه ها گفته بودش که هر کس تو این بدر بتونه وایسته، من قبول دارم که در بدر زمان پیغمبرم وای میستم، هر کس اینجا نتونه وایسته تو او بدرم نمیتونست وایسته. این حالت شجاعت و فدا و در این حال کار و جهاد و ساده زیستی، شهادت طلبی و تحمل سختی و اینکه دنبال حتی لذت‌های معنوی هم نباشه چه رسه به دنیوی و معنویت و توسلش. یکی از خاطراتی که حالا من اینجا ندیدم ولی دوستان ما هم موقع نقل میکردن از ایشون که در عملیات فکر میکنم رمضان اگه اشتباه نکنم، یه وقتی ایشون با نیروهاش تو میدان مین گیر میکنه و معبر نبوده، بچه ها غافلگیر شده بودن، تو اون شرایط ایشون نقل میشه اینجا که به نظرم فرمانده لشکر اون موقع یه وقتی میگفت اینو به دوستان که حاجی برونسی اونجا رفته بود به یک سجده طولانی و متوسل شده بود و بعد بلند شد و بدون هیچ قرائن ظاهری و مادی و اینا یه مرتبه به بچه ها گفت که مثلا از این مسیر بیایید و نیرو رو بدون هیچ شهیدی از داخل میدون مین خارج کرد، که این دقیقاً و یقیناً معنای جز همون توسل و معنویت و اینا نداشت. که بعدم بهش گفته بودم چجوری این کار کردی، گفته بود توسل به زهرا کردم آمدم بیرون، ولو از وسط میدون مین اون نیرو، اون همه نیرو بیان بیرون بدون یک شهید، واقعاً یه چیزی کمتر از کرامت نمیتونست باشه. البته ایشون این ادعاها رو نداشت ولی به این مقام رسیده بود. یه نکته جالب در زندگی ایشون باز برای که جوان‌ها بدونن که جبهه ما جهاد، فرهنگ جهاد چجوری بود، که ما فرمانده و نیروی ساده ما تفاوتی با هم نداشتن، بسا که اصلا نمی‌فهمیدی کی فرمانده است کی نیست. تو خطر فرمانده های ما، کسایی مثل برونسی، تو خطر ما نیروی پیاده ساده عادی بودیم، یه بسیجی معمولی بودیم. در خطرناکترین صحنه ها می دیدیم فرمانده های ما کسایی مثل برونسی، نه که عقب واستن به ما بگن برید جلو خط بشینید، خودش جلوتر از ما بود، جایی که حتی نیروهای عادی گاهی می‌رفتن عقب اینا بودن، که یک نمونهش خود بدر بود که حالا آخر عرضم میگم چی دیدم من از ایشون. اینکه یه وقتی میاد میبینه یکی از بچه‌ها داره ظرفشو میشوره یا ظرف غذای خودشو میاد ازش میگیره و میگه که فرماندهی که ظرفشو یکی و لباسشو یکی دیگه بشوره فرمانده این جبهه نیست، ما مثل بقیه ایم، ما اینجا اربابی و ریاست و مرموسی نداریم. میرفت تو خیمه های رزمنده ها یکی یکی با اینا از نزدیک صحبت میکرد، بهش میگفتن آقا تو تک تک خیمه ها رفتن که با بچه ها حرف زدن چی نداره؟ بهشون جوابی که ازش نقل میشه که میگه من میرم تا بچه ها صدای منو بشنون، چون شب عملیات تو تاریکی که منو نمیبینن وقتی من نعره میزنم که جلو به سمت آتش حرکت، اینا باید صدای منو بشنون و بشناسن. ما باید از قبل با هم رفیق باشیم. من نمیتونم جداگانه بگم من رئیسم شما مرعوسین، تو خط زیر آتش بگیم من عقب باشم بگیم حالا شما ها بفرمون شهید بشین، اینجوری نیست. من اونجا باید وقتی داد میزنم بیاید صدای منو بشناسن، بگن این برونسیه و بیان جلو. و تواضعش در این حال قاطعیتش. باز این نکته جالب بود که میگفت اون پرستیجی که با بی احترامی به بچه ها درست بشه اون پرستیج و منزلت رو من نمیخوام. بعضی ها اینجوری هم میگن آقا میخوای فرمانده باشی حرفت همه گوش کنن، یک کمی تکبری، یک کمی حتی گاهی لازم شد اهانتی. اینا اینجوری نبودن، فرمانده های ما دوران جنگ اینجوری نبودن. و برونسی میگه که من اون منزلتی که با اهانت به بچه ها درست بشه من اون منزلت رو نمیخوام. مجروح میشه تو بیمارستان میبرن میخوام ببرنش اتاق خصوصی، میگه من تو همون اتاقی هم که همه بچه ها هستن. تو جبهه براش پتو و پوتین نو لباس نو میارن، میگیره به اون فردی که آورده، چون رو دلسوزی آورده اهانت نمیکنه، ولی بعد میره تو لشکر میده به بچه های رزمنده های عادی، خودش پتوی کهنه برمیداره. اینم خیلی جالبه، میگه یه وقتی میوه های خوبی آوردن توی مقر فرماندهی، ما نشسته بودیم، او دوست کسی که تعریف میگه ما نشستیم و دستمون رو دراز کردیم میوه ها رو برداریم. برونسی گفت که دست نگه دار. گفت از این میوه ها به همه بچه ها دادی؟ گفت نه، اینا میوه های خوبش آوردیم اینجا. گفت برای چی؟ گفت برای که شما مهمترین کارهای مهمتری دارین میکنین. میگه که ما داریم نقشه میکشیم، اونا دارن میجنگن، کی کار مهمتر رو میکنه؟ چرا میوه های خوبی باید من بخورم؟ هیچ کس حق نداره، نه خودش میخوره نه اجازه میده کسی تو مقر فرماندهی دست بزنه به اون میوه ها. و میگه برداریم ببرین تو لشکر بدیم به بچه ها. باز نوشته که ایشون اوائل سپاه حقوق که سپاه حقوقی نداشت که بده، ایشون هم نمیگرفت، روزا میرفت بنایی و کارگری، شبا میامد سپاه. و یه مدتی هم که سپاه حقوق میداد ماهی 1000 تومان تا مدتها نگرفت. راجع به این که من سهم نمیخوام و اشرافیت رو توجیه نمیکرد به اسمی که حالا ما برای انقلاب و جنگ زحمت کشیدیم، ما باید از بقیه بیشتر سهم داشته باشیم، بیشتر بخوریم و امکانات چیز بهتری داشته باشیم، اینم قبول نداشت برونسی. نوشته که یه وقت از حج آمد، یک تلویزیون از حج خرید، اونم وقتی آمد فروخت و گفت پولشو میدم به سپاه که این خرجی که برای من شد برای این حج بهشون برگردونن، مدیون نباشم. یعنی هنر رو در این نمیدیدن که بگیرن، هی بقاپن، هی ببرن، بکنن. از بدن انقلاب هر کسی یه چیزی بکنه برای خودش، نه. بلکه از جیب و مال خودش میداد برای انقلاب، نه اینکه چیزی بگیره. میگه کولر آوردن خونش، قبول نکرد، گفت این حق خانواده شهداست، حق خانواده ما نیست. من جبهه نمیرم این چیزا برای من بیارن. میگه دست بچه‌ش شکست، ماشین سپاه در خونش بود، با ماشین سپاه نرفت، تو خیابون تاکسی گرفت بچه‌شو برد بیمارستان. اینا کیان؟ و نماز شبش، روح عبادتش، که همه اینا از همون معنویتش بود. حالا آدم مادی نمیتونه اینقدر اهل گذشت و فداکاری باشه. نماز شبش همراهش، میگه که یکی از رزمنده ها میگه شب رفته بودیم گشت و کار اینا داشتیم تو هور، از هور برگشتیم عقب، من خسته بودم رفتم بخوابم، ایشون رفت مشغول نماز شب شد و بعد من از نیم ساعت یک ساعت دیدم داره گریه میکنه، آمدم کنارش دیدم خاک برمیداره و میریزه رو سر خودش و بلند بلند گریه میکنه و میگه به خاک، میگه تو شهادت بده که من جز برای خدا نیامدم، تو روز قیامت شهادت بده. این که در یک عملیات گلوله میخوره به گلوش و وقتی افتاده بوده با خون گلوش روی سنگ نام امام رو مینویسه، نام امام رو مینویسه که میگه من با خون خودم بیعت کردم با او. و کراماتی که کرامات اسمشو من میذارم کرامات جهادی. بعضی دیدید که همه کار میکنن و همه چیز میکنن و یه ادای مذهبی و ظاهر مذهبی و شبی هم دو سه تا کرامت میکنن، نقل هم میکنن این ور و بر. این امثال برونسی اهل نقل کرامت جایی نبودن، ولی من اونجا بارها از دوستان در همون زمان جنگ ما شنیدیم راجع به ایشون، از جمله خبر شهادت خودش رو قبل از شهادت، که همه بچه‌ای که تو بدر بودن و با برونسی اون روزهای آخر رفت آمد داشتن میدونستن که ایشون میدونه در بدر شهید میشه در عملیات بدر، ولی اهل ادا اصول و تظاهر و این مسائل نبود. از جمله چیزی که اینا من نمیدونستم خوندم که گلوله‌ای به بازوی ایشون خورده بوده و ایشون متوسل حضرت ابوالفضل میشه، نه برای که خوب شم، برای که به عملیات برسم. و بعد به طرز عجیبی خوب میشه که میگه به دکترها هم که میگفتن پزشکا باور نمیکردن، بعدم عکس میگیرن میبینن واقعا درست شده و بعد میاد به عملیات میرسه. و مکاشفاتی که داشت که 3-4 نمونه شما همون زمان جنگ شنیدیم، که قبل از عملیات بدر تو بچه‌هام موقعی که من یادم میاد ایشون یه وقتی اومدن گفتن ریشاتونو بزنین، به بچه‌ها برای همین چیزا این ماسکای شیمیایی که میزنین این علای ریشا گاز نیاد تو، که من یادم بنده ریشامو نزدم، با یکی دو نفر بودیم اومدیم و دیدیم شهید برونسی ریشاشو زده، به ما گفتش که چرا ریشات نزدی، ریشاتونو نزدین اینا، گفتیم که حالا باشه ببینیم چی میشه اینا، بابا مقدس بازی برای ما در نیار اینجا، حالا واجبه باید ریشاتونو، البته ما بازم نزدیم. حالا چند بار این حرفو ایشون زد، ایشون گفت اونجا که حضرت زهرا به من قول داده که من شهید میشم، گفت حضرت زهرا به من قول دادن که من دیگه شهید میشم، و همونجا بعد از شهادتش تو لشکر تو تیپ خیلی ها میگفتن که برونسی آمدن براش هرزی دعای چیزی یادم نیست که براش نگفته بود برای چیه، دعا میکنی من بمونم عوض که دعا کنی من شهید بشم. و تو بچه های تیپ مشهور بود که حاجی برونسی گفته بود که من اگر دیگه تو این عملیات شهید نشم تو مسلمونی خودم شک میکنم و دیگه باید شهید بشم، و همینطورم شد در همون عملیات. و این جملهش که گفته بود که یک گلوله هست روش نوشتن عبدالحسین برونسی، همون سهم منه، اون گلوله اون ترکش سهم منه، تا او گلوله مقدر نباشه من هیچ کاریم نمیشه و من منتظر اون گلوله هم، منتظر اون ترکشم که وقتی که باید بیاد دیگه خواهد آمد، اون مال منه و من مال او. و عبارتی که در وصیت در یک دست نوشته ایشونه که میگه ایمان بالاترین سرمایه است و برکات ایمانو میشموره، نوشته دستخط ایشونه، نوشته یک ایمان پشتوانه اخلاق، دو آرامش روح، سه تعادل فرد و جامعه، 4 تسلط بر خیشتن. خب اونا که برونسی رو میشناختن میدونستن ایشون آدمه که فلسفه خونده باشه، عرفان خونده باشه، فقه و تفسیر و اصول و اینا نبود، یه آدم عادی خاکی بنا کارگر، یه مقدار طلبگی خونده بود. من بحث من اینه، ما این همه آدم باسواد و ملا دیدیم دانشگاهی و حوزه‌ای، ولی اون روح و صفایی که در امثال شهید برونسی دیدیم ما در اکثر اینا ندیدیم. اینو من میخوام عرض کنم، حکمت بود در برونسی، معرفت بود، حکمت بود، ولو تحصیلات و مدرک نبود ولی حکمت داشت. قرآن که میخوند حقیقتا میخوند، ایمان داشت و میخوند. ایشون اولا قبل از عملیات نقل شده که در مقر فرماندهی توی قرارگاه تاکتیکی که بحث میکردن کدوم لشکر کجا بره و کجا بیاد و اینا، فرمانده یکی از یگانهایی که مثلا حالا مربوط به نیروهای عملیاتی سپاه اینا هم نبود، او گفته بودش که برونسی ازش میپرسه شما تو عملیات کجا وای میستی نیروهاتو فرماندهی میکنی؟ این رو نقشه با اون همون آنتن دستش بوده، میگه من اینجا، میگه اینجا که در کیلومتر پشت خط، از اینجا که نمیشه نیروی خط شکن رو رهبری کرد. او به برونسی میگه تو کجا وای میستی؟ میگه من اینجا، درست نوک حمله، یعنی چهارراه خندق، همون جایی که شهید شد. گفت من اینجا وای میستم، من اینجا وای میستم، نمیگم برید جلو، من اونجا وای میستم، میگم بیایید. و همین کارم کرد. روحیه ایشون اینجوری بود. در عملیات بدر ما چون هم در خیبر هم در بدر، دوستانی که اون زمان بودن یادشونه، تیپ و لشکر ما در خیبر و بدر تقریبا در یک منطقه عمل کرد با یک فاصله کمی. در خیبر ایشون فرمانده تیپ بودن دیگه، درسته؟ تیپ جواد الائمه. در خیبر من توی تیپ امام رضا بودم، گردان فلق بودیم ما، که همون اون طرف هور در شرق دجله ما روبروی الغرنه بودیم، گردان ما. چند گردان نیرو، من فقط به این بچه ها جوانتر عرض میکنم، چند گردان نیرو در برابر دو سپاه عراق اونجا وجد دادن. یعنی معادله قوا 1 به 1000 هم نبود. و به لحاظ نفرات، به لحاظ سلاح، خب اونا خشکی متصل به اونا بود، تانک، نفربر، توپخانه های سنگین، هواپیما، هلیکوپتر و چه و چه. ما تمام نیروهای ما با قایق، با قایق موتوری، نیروی پیاده، با سلاح سبک، با کلاش RPG آمده بود، از جزیره رد شده بود، آمده بود تو ساحل دشمن پیاده شده بود. اون با چه وضعی که من یادمه بار اولی که ما در خیبر آمدیم با این هلیکوپترهای کوچک که آمدیم، اینقدر فضا دست دشمن بود که این هلیکوپتر 7-8 نفر نیرو زده بود، سوار کرده بود. ما هم که می آمدیم رو هور 2-3 تا هلیکوپتر دیدیم از مال خودمون که سقوط کرده بود و یکیش داشت میسوخت و توی زیر آتش سنگین نیروهای هوایی دشمن باید هلیکوپترها نیرو می آوردن یا قایق. و حتی این صحنه من یادمه که شبیه به معجزه بود که این هلیکوپتر ما رو 2 تا هواپیمای عراقی شیرجه می آمدن می زدن که راکت هواپیمای عراقی رو ما دیدیم از کنار هلیکوپتر رد شد و خورد توی هور، منفجر شد و هلیکوپتر اینقدر پایین می آمد که این پرهاش به نیا و به آب، حتی خودنی پایهاش رفت تو آب که ما چند بار گفتیم افتاد. تو این فضا دوباره برگشت و باز بعد از اون با یک هلیکوپتر شنوک با این بزرگا ما رفتیم تو جزیره و از اونجا با قایق رفتیم تو خطی که این خط درست تو عمق دشمن بود، تو دل دشمن بود و 40 کیلومتر شما فرض کنید باتلاق و آب پشت سر با دست خالی آمدی، در حالی که دو طرف دشمن، این طرف دشمنه، بالا سرت هم دشمن. که حالا اینا که تو خیبر بودن میدونن ما چی میگیم. من یادم روزی که ما عصری که وارد منطقه خیبر شرق دجله شدیم، زمین خشک بود. فردا بعد از ظهرش که ما آمدیم عقب، تمام این زمین آب جوشیده بود و گل شده بود و آتش اونقدر سنگین بود که من از ظهر، از 11-12 ظهر یا بیشتر بود شاید، تا غروب من 3 بار ترکش خوردم. بار اول که ایستاده خوردیم، 3-4 نفر بودیم که خب بچه‌ها همه سر تیر شهید شدن، و بار دوم دوباره بعد من رو زمین در حالی که سینه خیز بودم ترکش می‌خوردم. اینقدر آتش سنگین بود. و تو این فضا خاکریزای بغل ما که به اصطلاح که من فرمانده شهید برونوسی بود، که این صحنه رو من خودم دقیقاً یادمه که بچه‌های تیپ جواد الائمه با نیروهای دشمن تو هم می دویدن. جنگ تن به تن بود که ما پشت خاکریز تیراندازی میکردیم. فرمانده گروهان ما به من گفت که به کی داری میزنی؟ گفتم عراقی ها رو دارم میزنم. گفت تو چی میدونی کی عراقیه؟ که این بچه های من لابلای هم دارم میدوهن. یعنی جنگ دقیق تن به تن. به حدی که خاکریز خود ما، تانک های دشمن وقتی آمدن با تانک های دشمن که من یادم تو خاک بچه ها دنبال فشنگ کلاش میگشتن. و اسیر عراقی، افسر عراقی اسیر کرده بودن، آورده بودن ایبر خاکریز، افسر عراقی گریه کرده بود که میگفت شما همین تعدادین، همین چند صد تا بچه، این طرف ما این همه نیرو. میگفت صدام به ما میگه 10 قدم 10 قدم برید، شما چند صد تا بچه جلوی ما واشتین، 3 روز ما رو اینجا معطل کردین. او بمباران شیمیایی یادتونه اون موقع اعلام کردن بیش از 1.5 میلیون گلوله توپ ظرف چند روز رو سر بچه‌ها ریخت، تمام نقاط زمین سوراخ سوراخ شده بود و این بچه‌ها وای میستن. این خیبر که گذشت، سال بعد عملیات بدر دوباره همونجا تو همون منطقه انجام شد. در عملیات بدر ما قواس بودیم و در همین تیپی که فرمانده ما شهید برونوسی بود، ما با بلم نزدیک 30 ساعت پارو زدن بچه های ما تو آب و بعد از ظهری 4 و 5 بعد از ظهری از اون پد چیز حرکت کردن، آمدن ای پاسگاه‌های رو آب بودیم، از اونجا حرکت کردیم به سمت خط دشمن. قرار بود 1 کیلومتری خط که چند صد متری خط که رسیدیم، ما لباس غواصی باید می‌پوشیدیم، وارد آب می‌شدیم، می‌رفتیم خط رو می‌شکستیم و بعد بلمای دیگه می‌اومدن پشت سر، تو خط مستقر می‌شدیم. شهید چراغچی تو همون عملیات اونجا شهید شد. من یادم شهید چراغچی، شهید فرومندی، شهید حاجی طاهری، مردان بزرگ، مردان بزرگ. من این جمله رو یه وقتی هم گفتم، اون جمله‌ای که ما وقتی که وارد آب می‌خواستیم بشیم حرکت کنیم، شهید حاجی طاهری جمله عجیبی گفت که نشسته بودیم کنار آب، تجهیزات بسته بودن، بچه‌ها آماده حرکت بودیم، ایشون آمد بعد از اونم نشسته بود قرآن می‌خوند، 2-3 ساعت خیلی قرآن خوند. و وقتی من رفتم بالا محلی که ایشون بلند شد، شهید عباس ابراهیمی دوست ما بود، طلبه بود، به ایشون بعدا بعدها شهید شد. وقتی بلند شده شو من دم زمین گل شده از بس گریه کرده ای. و بعد شهید طاهری آمد برای ما صحبت کرد، گفت که من سخنرانی بلد نیستم، ولی یک کلمه به شما بگم. من یه عبارتش خیلی زیبا چند جا گفتم رو، گفت که انبیا همه آمدن برای نجات بشر، تمام انبیا یک طرف، پیغمبر اکرم و اسلام یک طرف. بعد گفت اسلام است و این انقلاب، امروز انقلاب است و این جنگ، این جنگ است و این عملیات، این عملیات است و امشب، امشب است و شما. به ما ایرو گفت که ما وقتی وارد بلما شدیم به شهید عباس گفتم که گفتم حاجی طاهری یه جوری حرف زد، من الان که دارم راه میام احساس میکنم این بلمای دوره بر ما همه پیغمبرا هستن، حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، همه ائمه، پیامبران، شهدا، همه با هم داریم میریم. این جور احساس به ما دست داد. واقعا شهید چراغچی رو من دیدم تو همون بین راه، ما شب بچه‌ها حرکت میکردن، روز گونیایی داشتن که وقتی هلیکوپترهای گشتی دشمن میامد بچه‌ها میزدن لای این نیا و چولانا، اینا رو میشکستن رو خودشون، گونی رو میکشیدن روی بلم که اون از اون بالا نبینه، متوجه نشه، و اصلا خدا اینا رو کور کرد. صدها و چند هزار بلم و قایق اون شب، هزاران نیرو رفتن 20 کیلومتر باطلاقا رو رد کردن، رسیدن به خط دشمن، اینا نفهمیدن و خط رو شکستن. اون شب که ما خط شکست، اون شب که خط شکست، من حالا دو تا صحنه که از شهید برونسی خودم یادم الان، یکی روز فرداش بچه‌ها صبح تا شب بدون خاکریز جنگیدن رو زمین صاف. من یادمه که با آرپیجی رو زمین میخوابیدن، هنوزم تانکای دشمن کم بود، زیاد نبود، ولی آتش خمپاره بود. رو زمین میخوابیدن چون جایی که بعضی جاهایی که چیز باشه، چون پشت پدی که پشتش آب بود بعضی خوابیدن، ولی بخشی آمدیم اون طرف و اونجا دیگه اون جلو خاکریزای پراکنده بود، اما این قسمتی که مثلا ما بودیم یه سمت راست که حالا بچهای گردان عبدالله بودن، نمیدونم یدالله بود، یادم نیست کی بود، اونجا یه بخشش چیزی نبود، زمین صاف بود که بعضی بچه‌ها با آرپیجی رو زمین می‌خوابیدن، وقتی نزدیک می‌شدن دشمن بلند می‌شدن می‌زدن. شب دوم یه وقت من خسته بودم، تو همون چاره خندق دراز کشیده بودم که استراحت بکنم، چون دو روز بود بچه‌ها درست نخوابیده بودن. یه لحظه صدای لودر شنیدم که فکر کردم اول صدای تانکه، چون درست مثل که ازم مثلا 1 متر 2 متری ما رد شد، فکر کردم خواب موندم مثلا دشمن اومد. یه لحظه ترسیدم، از خواب بیدار شدم، دیدم لودره و دیدم شهید برونسی پشتش نشسته و داره خاکریز میزنه خودش. البته اولا من نفهمیدم ایشونه. اونجا شهید جنازه بعضی شهدا بود و جنازه های عراقی هم زیاد بود، ایشون همطور که خاکریز میزد اینا همه میرفت زیر خاک. من بلند شدم بهش گفتم که گفتم آجی چیکار داری میکنی؟ بعضی بچه های شهدا هم اینجا افتادن داری خاک میریزی. گفت بابا حرف نزن، اینجا الان وقت 2 ساعت 3 ساعت دیگه هوا روشنه، اینجا بقیه‌تون هم همه فردا شهید میشین اینجا. اگه عرضه داری بگیر بچه‌ها رو بکش بیرون، نذار کسی بره زیر خاک، اگه نه حرف نزن. با یک حالتی خودش نشست پشت لدور، مثل یک آدم سرباز ساده و با فداکاری کارو میکرد. و صبح که هوا روشن شد دیگه از پاتک فوق‌العاده سنگین شروع شد که دیگه تا ظهر اون روز، روز سومه به نظرم عملیات بود اگه اشتباه نکنم، یا چهارم یا سوم الان یادم نیست، تا ظهر اون روز دیگه تقریبا پشت خاکریز بچهای سالم دیگه نبودن. یعنی یه عده‌ای رفتن عقب و یه عده‌ای اونجا شهید و مجروح شده بودن، و شهید برونسی تا لحظه آخر اونجا موند که دوستانی که با ایشون بودن اونور، چون ما صد می دیورتر بودیم، یعنی راه دشمن آمدن سمت عراقی ها اونور خاکریز بودن، ما اینور رو هم نارنجک مینداختن این دو گروه. این دقیقاً صحنه که خودم که اونا از اینور نارنجک مینداختن، هم از این طرف چند بار این خشایارا و نیروهای زرهیشون آمد تا پشت خاکریز چسبید. بچهای ما باز مهمات و سلاح اینا نداشتن، سلاح سبک فقط. و این نبرد چهارراه خندق رو شهید حاجی برونسی داشت رهبری میکرد. من یه وقت گفتم این فیلمای سینمایی که غربی‌ها ساختن راجع به جنگ‌هاشون، نمی‌دونم نبرد کجا و نبرد کجا، اینا نسبت به این کارهایی که بچه‌ها ما کردن اینا نبرد نیستن. ما از این نبردا اگه بخوایم ارزه، ما ارزه نداریم فیلم بسازیم، که ارزه نداریم نه فیلم بسازیم نه رمان. و الا از هر کدوم از اینا، همین صحنه چهارراه خندق تو بدر که شهید برونسی فرماندهی می‌کرد، به نظر من بزرگترین فیلم سینمایی تاریخ رو میشه ساخت. همش هم راست، هیچ دروغ هم توش نباشه. اونا دو سوم حرفاش تو فیلماشون دروغه، فداکاری‌هایی که نکردن، قهرمانایی که نبودن. ما قهرمانایی که بودن دیدیم اونجا. حاجی برونسی اونجا بود که از عقب بهش چند بار گفتن آقا بیا عقب، خط داره سقوط میکنه، گفت من بچه‌ها رو اینجا نمیذارم بیام عقب، با اینا اومدم با اینا میمونم. این بود فرمانده بچه‌های ما. و اینکه خودش بلند بشه RPG بزنه و اینقدر بزنه که از گوشش خون را بیفته و حاضر نشه بره عقب. صحنه چهارراه خندق، من فقط این نکته عرض بکنم که بدونید چی بود دیگه عرضمو خط کنم، برای که بدونید فضای چهارراه خندق چی بود. که من یادم بعد از ظهر روز نمیدونم الان یادم نیست سوم بود یا چهارم، که دیگه چهارراه دشمن آمد وارد بالای چهارراه پشت خاکریز ما. میخوام بگم ببینید بچه‌ها کجا چجوری مقاومت میکردن، 1000 با سلاح سبک در برابر او همه تانک و هواپیما و بمباران شیمیایی. و من یادم یه هلیکوپتر اونا رو بچهای ما تو چاره خندق انداختن که درست پشت سر ما افتاد تو آب، با فاصله مثلا 100-150-200 متری ما افتاده بود. چند بارم خواستیم بریم بچه ها بریم ببینیم چی اونا، متأسفانه اونقدر آتش سنگین بود که نمیشد، چون سبتی داشت کل چاره خندق رو واقعا متر متر میزد. و تو این شرایط ما شهید برونسین میدیدیم گاهی که ایشون بلند میشه و تو خط، و وقتی هر کس میدید که آقای برونسی اونجاست میگفتن خب هیچ کس هم نباشه خودش اینجاست، همین یه نفر کافیه. درست مثل یک صحنه که صحنه شهادت 10 نفر رو جلوی چشم خودم ببینم میدیدیم، طرف بلند میشه RPG بزنه جلوی چشم ما، قناصه تیر میخورد تو سرش تو صورتش میافتاد، نفر دوم پا میشد میزد میافتاد، نفر سوم پا میشد میزد، توپ مستقیم تانک میزدن که من هیچ وقت یادم نمیره با شهید ابراهیمی این گوشه هلالی سمت راست بودیم. رسید لحظه‌ای که پشت هلالی خاکریز طرف سمت راست ما فقط 5-6 نفر آدم بودن که 1-2 تاشون هم زخمی بودن، هیچ کسی دیگه نبود. و تو اون لحظه یک برادری بلند شده RPG میزد، این صحنه درست مثلا با واسه 4-5 قدمی متری سمت چپ ما بود، جلو شدیم ما RPG میزدیم دیگه وای نمیسیدیم بالا نگاه کنیم هدف بگیریم بزنیم بعد ببینیم خورد یا نخورد، چون اگه میخواستی اینقدر معطل کنی تیر سمینوف تو سر و صورتت خورده بود. یه لحظه میآمدیم بالای خاکریز نگاه میکردیم تانک کجاست، بعد دست رو میبردیم بالا میزدیم، یا میآمدیم میزدیم سری میرفتیم پایین، نباید وایستی نگاه کنی ببین اینقدر سری میزدن، چون واقعا 1000 به 1 بودیم. و تو این شرایطی که از این برادرها که رفت بالا بزنه و توپ مستقیم خورد تانک مستقیم زد بهش، من یه لحظه دیدم خاکریز رو ما خراب شد و اومدیم بیرون. این شهید عباس ابراهیمی دیدم صورتش پر خون و گوشت و ایناست، من فکر کردم یه کاریش شده، ولی دیدم داد نمیزنه، او هم همین فکر. بعد ما فهمیدیم این گوشت و خون اون برادر RPG زنه که پاشد بزنه اینا تو سر و صورت ما چسبیده، و این تو حالت افتاد، دیدم از کمر به بالا چیزی نیست فقط دو پا افتاده او پایین. خب یه آدم 10 نفر 15 نفر جلوی چشمش شهید شدن ولی باز بلند میشد میزد. صحنه که یه بچه 16-17 ساله 15-16 ساله بسیجی که اصلا من نمیشناختمش کیه کنار ما بود، ایشون RPG میداد ما میزدیم. یه لحظه من دیدم دیگه خاکریز بعدش خوب نشینا، بهش گفتم آقا همه رفتن فقط ما چند نفر اینجا موندیم، ما هم می‌خواستیم بریم نشده چون دور خوردیم. دو بار من به این بچه گفتم برو عقب، اگه زخمی بشی من نمیتونیم ببریمت عقب، چون اینجا از چند طرف زیر آتشه. رسید به جایی که نیروهای دشمن سمت راست ما آمدن اینور خاکریز و ما پشت خاکریز بودیم، از پشت تیر خوردن بچهای ما، یعنی 2 نفر از برادرای ما پشت خاکریز از پشت تیر خوردن که معلوم شد خاکریز دور خورده و چاره خندق سقوط کرده. تو اون شرایط من هر چی به بچه‌م گفتم برو عقب نمی‌رفت و این RPG میداد دست من. و آخرین بار یادم میاد بهش گفتم که آقا من RPG نمی‌زنم تا موشه، من میرم عقب بمونی زخمی شی نمی‌تونیم ببریمت. گفت برگشت گفت آقا من نامرد نیستم، ما با هم اونجا بودیم با هم میریم. خمپاره خورد مدام میخورد اطراف ما، یه لحظه باز ما افتادیم بالا سر برگشتم دیدم ایشون به حال سجده رو زمین افتاده و شهید شده، بادگیر سبزی هم تنش بود، این پشتش بادگیر سوراخ شده بود و دود میآمد بیرون و عینکش هم افتاده بود کنارش. 4 بار 5 بار من بهش گفتم برو عقب، به حاضر نشد برو عقب. ما اونجا کسی رو دیدیم، جوانی رو دیدیم که 2 نفر رو اینجوری دیدم، جوانی رو دیدیم که خسته پا برهنه پوتیناش رو در آورد میگفت سنگینه نمیتونم بکشم، ولی روی خاکریز چهارراه خندق تیربار و کلاش گذاشته بود RPG 5 متر 5 متر، میآمد اینجا RPG میزد، میدوید اینجا تیربار میزد، میرفت اونجا RPG میزد، بعد 5 دقیقه استراحت میکرد بلکه پشت خاکریز دیگه کسی تقریبا نبود، این میزد میآمد اینجا RPG میزد، میرفت اینجا تیربار میزد، میگفت دشمن فکر نکنه کسی دیگه پشت خاکریز نیست و همه شهید شدن یا مجروح شدن. ما یک همچی آدمایی رو دیدیم تو جنگ، ما یک همچی آدمایی رو دیدیم و اینا رو این من میخوام عرض کنم، این حماسه بزرگ چهارراه خندق در عملیات بدر که یک حماسه تاریخیه، باید براش 10 فیلم بسازن. فرمانده و قهرمان او حماسه شهید حاج عبدالحسین برونسی بود، رضوان الله علیه، یه مرد بزرگ ساده با روح پاک دهاتی و پر از حکمت و معرفت و پر از اخلاص و شجاعت که اونایی که باهاش بودن میدونن ایشون اصلا ترس معنی نداشت در حاجی برونسی، برای که مرد خدا بود، برای که اون نمازا رو میخوند و اینقدر ساده و راحت بود و بسیار اهل شوخی. این تصوری هم که آقا فرمانده ها آدم های سنگین و جدی، اصلا اینجوری نبود. همه میدونن برونسی خاکی بود و اهل شوخی بود و یکی از مردم بود. من اینا رو بیشتر توضیح دادم، ببخشید طول کشید، بیشتر توضیح دادم برای جوونا که بدونن این چیزایی که میخونید تو تاریخ و بله فلان عملیات شد، کی رفت جلو کی رفت عقب، اینا همش نیست. اصلا من میخوام بگم اینا هیچ چیشه. اصلا برای بچهای جنگ مهم نبود کی رفت عقب، کی اومد جلو، کجا رفتی کجا نرفتی، مهم همین صحنه ها بود، این فداکاری ها، این رشادت ها. و بدونید این وضعی که امروز به دست شما رسیده با چه هزینه سنگینی به دست شما رسیده. بچهایی که از تشنگی تو فکه شهید شدن، بچهایی که از سرما تو قله های کردستان یخ زدن ولی حاضر نمی شدن بیان عقب، بچهایی که خط سقوط کرده بود و محاصره شده بود ولی کن حاضر نبودن بیان عقب، وای میستادن. شما بدونید اینا، شما بعد از اینا اومدین، چون شرایط میبینی، مشکلات رو میبینی، حقم داری، میگه خب حالا تا میبینی صحنه رو فقط عیباشو میبینی ولی نمیفهمی چی بوده و چی دست تو رسیده و اینم نمیفهمی که کیا چه فداکاریایی کردن که اینا دست تو رسیده. شما در بین شما دیگه نمیتونین برونسی رو ببینین، چون تا لحظه جنگ پیش نیاد آدم نمیفهمه کی برونسیه، کی برونسی، کی نابرونسیه. تو لحظه سوال که نمی، تو لحظه سوال همه مثل همه، همه مثل همه، همه مذهبی خوب، همه مؤمن. اون لحظه جنگه که معلوم میشه کی مرد عمل کی نیست. اون لحظه جنگ بود که میدیدی کسی رو که شلوارش خیس میکنن، لحظه جنگه که میدیدی کسی که بهش میگفتن آقا اسلام در خطر است بیاد، میگفت اسلام در خطر است باشد، منم در خطرم، ما کار واجب داریم، ما باید برای آینده اسلام بمونیم. ولی یه عده می آمدن یک بار، دو بار، ده بار تا کشته بشن، تا شهید بشن. اون لحظه جنگ معلوم میشه کی بود. تو لحظه صلح صلح خیلی خوبه ها، ولی یه بدی داره، برای که مجاهد و منافق معلوم نیستن. هممون ریش میزنیم و همه حرفای مذهبی میزنیم، همه آدم ها خوبیم، همه آدم ها خوبیم، اما اون لحظه های خاص معلوم میشه کی مرده کی نامرده، کی به حرفاش ایمان داره کی نداره. برونسی مرد اون لحظه ها بود، برونسی مرد اون لحظه ها بود. ما از برونسی هیچ وقت یک چیزی که درسی بگیریم، مثلا بگیم بله یه مطلب جدیدی ایشون مثلا نظریه ساختن و ما یه چیزی یاد گرفتیم، ما چیزی از برونسی هیچ وقت نشنیدیم، توقع هم نداشتیم بشنویم، ولی یه چیزایی ازش و از امثال برونسی ها شنیدیم که ما اینا رو تو هیچ دانشگاه و حوزه ای از هیچ کس نخواهیم شنید و نخواهیم دید. و او همینایی بود که یک نمونهش رو عرض کردم. من خواهش میکنم جوانای جلسه این سه تا کتابچه‌ای که دوستان زحمت کشیدن چاپ کردن بگیرن، با دقت بخونن. و فقط هم بحث برونسی نیست، ما هزاران نفر مثل برونسی داشتیم تو جنگ، بدونین چه نسلی بودن و چجوری تربیت شدن. من یه بار دیگه خدمت خانواده ایشون و همه همرزما و همه کسایی که یه وقتی فرماندهشون برونسی بود، این شب رو تبریک میگم به یاد اون مرد بزرگ و همه شهدای انقلاب و جنگ. فاتحه با هم بخونیم.